بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 354 صفحه اول. فقوله به حیث یتعدد کل واحد منها به اعتبارهما اشارتون الى عدل معلول الاخیره فی هذا البرهان. بحثمون در برهان سومی بود که و بستان تسلسل اقامه شده بود. در این برهان ما سعی کردیم همونطور که توجه داشتید معلول اخیر رو حذف کنیم و باقی نگذاریم. عبارت خواجه هم اشاره به همین مطلب داره که معلول اخیر باید حذف بشه و الا استدلال تمام نمیشه. که ما در جلسه گذشته و همچنین در جلسه اسبق توضیح دادیم و روشن شد که اگر معلول اخیر هست نشه مشکل پیدا میشه و برهان تمام نمیشه. پس در این برهان سوم ما معلول اخیر رو حذف کردیم، یعنی سلسله معالی رو ناقص کردیم و گذاشتیم که سلسله علل زاید بمانه، نذاشتیم دو تا سلسله از نظر عدد برابر باشن، بلکه یکی رو ناقص کردیم یکی رو زاید کردیم. بعدا گفتیم این نقص و زیاده باید یه جا ظاهر بشن، در اول ظاهر نشدن، در وسط ظاهر نشدن، پس در آخر باید ظاهر بشن، به این معنی که باید سلسله ناقص زودتر تموم میشه بعدا سلسله زاید تموم بشه، نتیجه گفتیم پس هر دو سلسله تموم میشه. این استدلال ما بود با دو زیادی که داشت. خواجه از عبارتش برمید که معلول اخیر رو داره حذف میکنه. عبارت خواجه رو توجه کنید، گفت به حیث و یتعدد کل واحد منها به اعتبار ما، هر یک از این آحاد، هر یک از آحاد باید به اعتبار علیت و معلولیت متعدد شود. آیا آخرین آحاد که معلول است دو تا اعتبار داره تا بتواند متعدد شود؟ مسلمه که اون دو تا اعتبار نداره. آخرین واحد فقط معلول بود، دیگه علت نبود، دو تا اعتبار نداشت، یک اعتبار داشت، پس او رو نمیتوان متعدد کرد. از اینجا معلوم میشه که خواجه نظرش به غیر اونه، چون داره میگه کل واحد از این آحاد سلسله دو اعتبار دارد و تعدد پیدا میکند به حیث این دو اعتبارش. خب ما باید آحادی رو ببینیم که دو اعتبار دارن، اون آخرین واحد که معلول خالص است اون که دو اعتبار نداره. با این عبارت خواجه پیداست که اون معلول اخیر هست شده. اگه معلول اخیر هم جزء سلسله به حساب میامد باید عبارت رو طوری می آمد که شامل اونم می شود، اما عبارت طوری آمده که اون رو دفعش کرده، اون رو بیرونش کرده. عبارت اینطوره که واحد باید مشتمل بر دو اعتبار باشد، هر کدوم از وحدات این سلسله باید مشتمل بر دو اعتبار باشد، یعنی هم علت باشه هم معلول. خب این در بقیه افراد سلسله صرف می کنه، در اون آخرین معلول صرف نمی کنه، چون فقط یه اعتبار داره. پس عبارت خاطرشو گفت کل منها یعنی کل از این احاد سلسله به اعتبار علیت و معلولیت متعدد می شوند، این خارج شد معلول اخیر، چون معلول اخیر دو اعتبار نیست. پس از عبارت خاطر فهمیدیم که معلول اخیر باید هست بشه. در این برهان سومی که توضیحش گذاشت الان بیان کردیم، قبلاً بیان کردیم که معلول اخیر باید حذف بشه. اما یه برهان دیگری داریم به نام برهان تزایف که در آینده اسمش میاد ولی توضیح داده نمیشه. ایشون میفرماد که ما در بحث حدوث عالم توضیحش میدیم، بحث حدوث اجسام که همون حدوث عالمه، در بحث حدوث عالم توضیحش میدیم. این برهان تضایف رو من الان توضیح میدم، ناچارم توضیح میدم، با اینکه اینجا فقط اشاره بشده. برهان تضاییف اینه که دو تا سلسله درست میکنیم. یک سلسله مرکب است از مسبوق ها، یک سلسله مرکب است از سابق ها. ببینید همین مثل همین برهانیست که الان ما گفتیم که برهان سلیم غرف شدیم. اونجا می گفتیم یک سلسله از علل، یک سلسله از مالی، تعبیر اینطوری می کردیم، یک سلسله از علل، یک سلسله از مالی. حالا می گیم یک سلسله از سابق ها، یک سلسله از مسبوق ها. یعنی در واقع حالا دوباره عرض کنم کاملتر بشه، یک سلسله داریم که به ترتب علی و معلولی مترتبند. هر کدوم از آحاد این سلسله سابق است نسبت به پایینی، مسبوق است نسبت به بالایی، جز آخرینش که مسبوق است و سابق نیست، و جز اولینش اگر اولین داشته باشد، جز اولینش که سابق است و مسبوق نیست. درسته؟ یه همچین سلسله شما فرض کنید. حالا فرض کنید متناهی، هر کدوم از این آحاد سلسله عرض کردم هم متصف به سابقیت، هم متصف به مسبوقیت. همونطور در برهان سوم میگفتیم هر کدوم هم متصف به سابقیت، هم متصف به علیت، هم متصف به معلولیت. سابقیت نمیگفتیم، علیت و معلولیت رو میگفتیم. حالا در برهان تضاییف سابقیت و مسبوقیت رو میگفتیم، استثنا میکنیم جز آخرین واحد که فقط متصف از مسبوقیت، و جز اولین واحد که فقط متصف از سابقیت. این دو سلسله، این یک سلسله رو داریم. بعد این یک سلسله واحده رو به اعتبار این که هم وصف سابقیت توش هست هم وصف مسبوقیت توش هست، به دو سلسله تجزیه میکنه که یک سلسله از مسبوق ها تشکیل شود، یک سلسله از سابق ها تشکیل شود. همونطور که در برهان سوم این تجزیه رو داشتیم و سلسله درست کردیم از مالی، سلسله درست کردیم از علل، در برهان تضاییف هم همین کار میکنه، سلسله از مالی و سلسله از علل درست میکنه، سلسله از سابق ها و سلسله از مسبوق ها درست میکنه. ولی در تضایب حذف نمی کنیم، به قصد فرق اینجاست. فرق اینجاست که در برهان سومی که خوندیم اون آخرین معلول حذف کردیم، در برهان تضایب چیزی رو حذف نمی کنیم. دو تا سلسله داریم، یکی مال سابق ها، یکی مال مسبوق ها. اینا رو با هم تطبیق میکنیم. البته تطبیق نمی کنیم، من دارم میگم تطبیق میکنم، توی برهان تضاییف تطبیق نیست. یعنی این چنین میگوییم که سابقیت و مسبوقیت امر اضافی هست، بینشون تضاییفه، روشن این دیگه، و متضاعفان متکافئان. بنابراین اینها برابر باید پیش بروند، از نظر عدد هم باید متکافئ باشند. متکافئان یعنی از همه جد متکافئ. اگر سلسله ای داشتید، اگر دو تا سابق و مسبوق داشتید، خب یکی میشه سابق، یکی میشه مسبوق، اینا متضاعفان. اما اگه یه دونه سابق داشتید مسبوق رو نداشتید، غلطه. چون اگر سابق وجود داشت مسبوق هم باید وجود داشته باشید، همچنین به عکس اگه مسبوق داشتید سابق هم باید داشته باشید. ممکن نیست سابق تنها باشه یا مسبوق تنها باشه، اضافه نسبت متشرره است، از هر دو طرف باید باشه. عبوبت اگر بود بنوبت نبود غلطه، یا بنوبت اگر بود عبوبت نبود غلطه. در اینجا سابقیت و مسبوقیت با هم تکافو دارن، تعدادشون هم تکافو دارن. حالا اگر شما 20 سابق داشتید 20 مسبوق هم باید داشته باشید. خب حالا دو تا سلسله دارید، سلسله مسبوق ها یه دونه اضافه داره، دقت می کنید می کنم، چون آخرین مسبوق رو که فقط مسبوق بود حذفش نشد، یه دونه اضافه دارید. توی سلسله سابقان باید یه دونه اضافه داشته باشید، اون اضافه رو باید آخر داشته باشید که سابق باشد و مسروق نباشد، یا بفهمید اول داشته باشید آخر نشید، اون اضافه رو باید اول داشته باشید که سابق باشد و مسروق نباشد. در مسروق ها باید مسروق آخری داشته باشید، در سابق ها باید سابق اولی داشته باشید، ولی تعداد سلسله به هم میخورید، تکافو این دو سلسله از این میشه. برای این که تکافو این دو سلسله لازمه، تعداد باید برابر باشه. اگر شما در سلسله مسروق ها یه دونه اون آخر اضافه دارید، در سلسله سابق ها یه دونه اول باید اضافه داشته باشید. فسبته که یه سابقی داریم که مسروق نیست، وقتی سابقی داشتیم که مسروق نبود سلسله به او ختم میشه. این برهان تضعیف. پس در برهان تضعیف توجه میکنید آخرین حلقه را حذف نمیکنید، حلقه که مسروقه حذف نمیشه، ولی در برهان سوم آخرین حلقه که معلول محدود حذف میشه. به تعبیر بهتر در برهان تضعیف آخرین حلقه که مسروق محض حذف نمیشه، در حالی که در برهان سوم آخرین حلقه که معلول محسود حذف شد. بنابراین توجه کنید، مطلب میخوام جمع کنم که با دستور بخونم. در برهان سوم معلول آخر باید حذف بشه، خواجه هم با عبارتی که ازش خوندیم به این حذف اشاره کرده، و فرق بین برهان سوم و برهان تضعیف در همین حذف بشه، که در برهان سوم آخرین معلول باشه معلول محض حذف میکنیم، ولی در برهان تضعیف آخرین مسروق باشه مسروق محض حذف نمیکنیم. و البته دیگه یه فرق دیگه ممکنه شما بین این برهان سوم و برهان تضعیف بدونید، بلکه چند فرق، ولی همه اون چند فرق در همین فرق اول خلاصه میشه. یکی اینکه در برهان سوم شما زیاده و نقص رو مطرح کردید، ولی در برهان تضعیف زیاده و نقص مطرح نمیشه، خلافش داره مطرح میشه. تکافو عددی لازمه، این سلسله اگه تعدادی داره اون سلسله باید همون تعداد داشته باشه، ولی خب این فرق توجه میکنید که از همون جا ناشی میشه که ما معلول آخر و مسروق آخر حذف کردیم. اگه مسروق آخر حذف کردیم اونجا زیاده ناقصه درست میشه، همونطور که در این سلسله در این برهان سوم ما آخرین معلول رو حذف کردیم که زیاده ناقصه درست شد، اونجا اگر آخرین مسروق حذف کردیم زیاده ناقصه درست میشه، ما اونجا حذف نکردیم. پس علت این که زیاده ناقصه درست شد حذف نکردن بود، یعنی فرق دوم به فرق اول برمی کرد. اما یه فرق دیگه میگه میشه گذاشت که این اصلا ذات خود دوتا برهان با هم فرق داره، و اون فرق اینه که در برهان سوم تطبیق رخ داد، در برهان تضعیف تطبیق رخ نمیده. این رو میشه فرق گذاشت، چون برهان تطبیق برهان تطبیقه، برهان تضعیف تضعیف و نه تطبیق، خود برهان ها فرق میکنه. این فرق مربوط به ذات دو برهانه، یعنی اینطور نیستش که مابل اشتراکشون رو ملاحظه کنیم بعد یه مابل امتیازی بگیم، اصلا ذاتشون به فرق داره. این برهان تطبیق رو باید توش تطبیق بشه، این برهان تضایف تطبیق لازم نیست، اضافه باید درست ملاحظه بشه، تکافع مضافات باید ملاحظه بشه. این فرق سوم تقریبا میشه گفت فرق ذاتی این دو برهانه. حالا من خواستم عرض کنم که از این فرق ذاتی که بگذارید، هر فرق دیگری بین این دو برهان بذارید همون فرقی که ما گفتیم، یعنی برمیگرده به همین فرق که در برهان سالف آخرین معلول هست شد، در برهان تضعیف آخرین مسروق هست میشه. اینا تتمه بحث برهان سومه که ما شون نرسیدیم در جلسه گذاشته، اینا رو بخونیم، حالا داریم تکمیلشون. صفحه 354 سطر اول. فقول مصنف که گفت به حیث و یتعدد کل واحد منها، یعنی من آهاد سلسله، به اعتبار هما، یعنی به اعتبار این حیثیت علیت و حیثیت معلولیت، این قولش اشاره به این است که معلول اخیر رو در این برهان سوم باید عدل کنیم و حذف کنیم. از کجا این عبارت اشاره دارد به این مطلب توضیح دادن از خارج، و هذا یعنی حذف همین معلول اخیر در برهان سوم فرق است بین هاذا البرهان، یعنی برهان سوم، و بین برهان تضافی که سنذکره ما در جلد سوم همین کتاب ذکرش خواهیم کرد. در جلد سوم دو تا بحث داریم، یعنی دو تا بحث داریم که مربوط به تسلسل میشه. یکی بحث تنهایی ابعاد که بعضی از براهین تسلسل اونجا میاد، بحث در تنهایی ابعاد، و یکی هم بحث در حدوث عالم یا حدوث اجسام که بعضی از برهانهای بطلان تسلسل اونجا میاد. این برهان تزایف در بحث حدوث عالم آمده، نه در بحث تنهایی ابعاد. وقت خفی ذالک، یعنی این فرق علال محشه شریف بس نیست شریف که حاشیه زده بر تجرید مخفی مونده. البته تجرید رو خوشتی شرح نمیشه، دوانی بر شرح خوشتی حاشیه زده، نیست شریف بر حاشیه دوانی حاشیه زده، که ما میگیم محشه تجرید یعنی محشه با واسطه، محشه شریف یعنی نیست شریف که محشی تجریده. ایشون در اونجا فرق نداشته بین برهان سالس و برهان تضایف به این فرقی که ما گفتیم، رضا به اشتباه افتاده. خب مثلا بعد اینه که چطور شما میگید برهان تطبیقی که خاجه داره در اینجا بیان میکنه از برهان تطبیق رائج اقل و معونتن و اصلا مفایدتن هست، این دو ادعا رو چطوری اثبات میکنی؟ آخه مرمون لایزی اینطور گفت، گفت این برهان سوم هم اقل و معونتن هست از برهان تطبیق، هم اصلا مفایدتن هست نسبت به برهان تطبیق، این دو ادعا رو کرد. حالا میگیم این دو ادعا رو شما چطوری اثبات میکنی؟ در جلسه گذشته توضیحاتی که من عرض کردم هر دو ادعا رو روشن کرد و من این دو ادعا رو کامل توضیح دادم. الان دیگه کافیست که اشاره بکنم، احتیاج به توضیح زیاد نداریم. اما این که گفتیم این برهان سوم اقل و معونتن هست به این جهت بود که ما در برهان تطبیق عملی رو انجام میدادیم به توسط عقلمون، تأمل عقلی داشتیم، تأمل با عین، و اون تأمل عقلی عبارت از این بود که تطبیق میکردیم آحاد این سلسله رو با آحاد اون سلسله، حالا یا تطبیق اجمالی یا تطبیق تفصیلی که قبلا بحثش گذشت. گفتیم در چه مورد با تطبیق اجمالی کنیم، میتونیم تطبیق اجمالی کنیم، در چه مورد باید تطبیق تفصیلی کنیم، اینو مباحث روش گذشت. ولی بالاخره عقل کاری انجام میداد که تطبیق بود، اما در این برهان سوم تطبیق لازم نیست، همونطور که اشاره کردیم انطباقه. بنابراین ما از زحمت تطبیق توی این برهان سوم راحتیم، به این جهت گفته می شود که برهان سوم اقل و معونتن هست. و روشن هم شد که چطور ما از تطبیق معافیم در برهان سوم و تطبیق لازم نیست بلکه انطباق هست، این را توضیح دادم. چون که در دو تا سلسله ما اون وقتی که تطبیق می کردیم دو تا سلسله به هم مرتبط نبودن، هر کدوم مال خودشون بودن، یعنی یک سلسله داشتیم از علل و معالیل مترتبه، یک سلسله دیگر داشتیم از علل و معالیل مترتبه. این دو تا سلسله که با هم وابستگی شدید نداشتن با هم مقایسهشون کردیم و تطبیقشون کرد. اما در ماننفی یعنی در برهان سوم دو تا سلسله داریم که با هم مرتبطن، یعنی همون ذاتی که تو این سلسله هست و علت نامیده شده، همون ذات آمده تو این سلسله و معلول نامیده شده. ذات ها مهم نیست، مهم اینه که اون سلسله علت، این سلسله معلول، علت و معلول با هم وابستن، پس این دو سلسله با هم وابستن. یک سلسله میشه علت، یک سلسله میشه معلول. وقت سلسله که علت هست و سلسله که معلوله از باب ارتباط علیت و معلولیت با هم مرتبطن، وقتی مرتبطن تطبیق خودشون انجام میدن، لازم نیست عقل من دخالت کنه. هر علتی با معلول علت سابق منطبق میشه، اینم توضیح دادیم که با معلول علت سابق یعنی چی، جلسه گذشته گفتیم. هر علتی با معلول خودش منطبق نمیشه، با معلول علت سابق منطبق میشه. خب پس روشن شد که در برهان تفسیر ما عملی رو انجام میدیم و در برهان سوم اون عمل خود به خود انجام میشه. از اینجا میفهمیم که برهان سوم اقل و معونتن هست از برهان دوم، از برهان تفسیر. خب اما چرا اقل و پایدتن هست؟ چرا اتم و پایدتن هست؟ اینم اشاره کردم، چون برهان سوم در ترتب تعاقبی هم جاری است، همونطور که در ترتب علی و معلولی جاری است. برخلاف برهان تفسیر که توجه کردید فقط در ترتب علی و معلولی جاری بود، در ترتب تعاقبی جاری نبود. پس برهان سوم در دو مورد جاری می شود، در حالی که برهان تطبیق در یک مورد جاری شد. به این مناسبت برهان سوم اتم و فایدت هم می شود. و اما کن و اقل معونتن، این که برهان سوم معونش کمتره، این اولا. و اتم و فایدتن فایدهش بیشتره من برهان تفسیر. ثانیا این من برهان تفسیر متعلق به هر دوست، اقل و معونتن من برهان تفسیر و اتم و فایدتن من برهان تفسیر. علتش اینه که فعلا انه، یعنی برهان سوم، مستقنی از توهم تطبیق کل واحد من احاد احدت سلسلته به واحد من احاد سلسله اخرى، احتیاج به تطبیق نیست، انتباق است به بیانی که گفته شد. کم احتاج الهی، یعنی به توهم تطبیق برهان تطبیق. برهان تطبیق احتیاج به توهم تطبیق داشت، احتیاج به تعمل عقل داشت، ولی برهان سوم احتیاج به تعمل عقل و تطبیق عقل نیست، نداره. وزاره کرد چرا برهان سوم احتیاج به تطبیق نداره؟ لکون هما، وزاره کرد این که برهان سوم احتیاج به تطبیق ندارد، لکون هما به خاطر این است که این دو سلسلهی که در برهان سوم مطرح شدن متطابقن با هم، یکی علت یکی معلول، خود به خود متطابقن با هم. بلا تعمد من الوهم، بدون این که احتیاج باشد که وهم ما و عقل ما کاری انجام بده. ولذالک، یعنی چون خود به خود مطابقت دارن، انتباقت نه تطبیق، به همین جهت در متعاقبات، یعنی اون جایی که ترتب تعاقبیست نیز جاری میشن، چون خود به خود انتباق پیدا میکنن، در اون جایی که ترتب تعاقبیست نیز جاری میشن. در برهان تطبیق اگر ترتب تعاقبی رو داشتیم، چون ما باید تطبیق میکردیم، این ترتب یا باید در خارج می بود یا ما درستش می کردیم. و چون ترتب در خارج نبود، ما باید درستش می کردیم. چون ترتب تعاقبی رو ما داشتیم ولی از این رفته بود، یعنی افراد اجتماعی در وجود نداشتن تا ترتبشون باقی بمونه، ترتبی بوده که از این رفته. اگر ما بخوایم تطبیق کنیم، باید دو مرتبه این مترتب ها رو در ذهنمون به تفصیل حاضر کنیم و بعد تفصیل کنیم. و گفتیم عقل نمیتواند این حلقات رو تا بی نهایت در خودش احضار کند، تمیزی درست کند، ترتبی درست کند و تفصیلی بدهد. این مشکل ما بود در برهان تفصیل، که نتونستیم به خاطر این مشکل در ترتب تعاقبی برهان تفصیل رو جاری کنیم. اما این مشکل ما در برهان سوم نداریم، چون دیگه عقل لازم نیست تفسیر کنه، خود به خود انطباق پیدا میکنه. انطباق تفصیلی هم که باشه، چون رفتی به عقل نداره، ممکنه. انطباق اجمالی هم که باشه، ممکنه. اگر انطباق تفصیلی بوده و عقل در وابسته بود، خب میگفتیم عقل نمیتواند تا بی نهایت انطباق تفصیلی داشته باشد. ولی چون انطباق عقلی نیست، به طریق عقل انجام نمیشه، انطباق تفصیلی هم خود به خود انجام میشه، بین علت و معلول انطباق تفصیلی حاصل میشه. پس در برهان سوم قید نمی کنیم که حتما در ترتب علی و معلولی جاری بشه، اجازه میدیم که در طرف به تعاقبی هم جاری بشه. چرا؟ چون احتیاج به تطبیق عقل نداره. تا شما بگید عقل خسته میشه و چه بی نهایت نمیره رها میکنه، احتیاج به تطبیق عقل نداره. عقل خسته هم که شد شد، کاری انجام نمیده. بله؟ اونجا که ترتب تعاقبی هست، اونجا که ترتب تعاقبی هست، شما سابقه مسئول درست کنید، علت و معلول درست نکنید، سابقه مسئول درست کنید. ولی حلقه آخر رو حذف کنید که برهان تزایف نشه. سابقه مسئول درست کنید، یعنی یه سر نگید این سلسله علت اون سلسله مالیشون ترتب تعاقبی علت و معلولیت نیست. چون علت و معلولیت نیست، پس نمیتونیم دو سلسله یکی علتی که معلول درست کنید. ولی سابقه مسئول چه هست؟ شما یه سلسله درست کنید از سابقه ها، یه سلسله درست کنید از مسئول ها، وقت برای این که برهان تضایف نشه آخرین مسئول رو هست کنید که برهان تضایف نشه، میشه برهانی سه. ببین نه دوش چرا مثل برهان تفسیر میمونه که منطقه تعبیر به علت و معلول هست برگرفته از برهان تفسیر هست، منطقه تعبیر به علت و معلول هست. البته خود ایشون که در اینجا این برهان سوم رو در ترتب تعاقبی جاری میکنه، ادعا میکنه که این برهان بعدن ادعا میکنه که این برهان در ترتب تعاقبی جاری نیست. الان ادعا میکنه جاری هست، بعدن میگه جاری نیست، بعدن با عقولو میگه جاری نیست. الان یادم نیست کجا میشه، تو اون جلد سوم در بحث شاید تضایف میشه، الان یادم نیست، ولی یه جاییشون عقولو میاره و میگه این برهان جاری نیست. نه تو این بحثی که الان داریم میخونیم نیست، یه جا دیگه است چون من خوندم اما الان یادم نیست کجا میگه. در اصل این حرفی که اینجا گفته یه جا دیگه ردش کرده، اینجا خودش نظر نداده، گفته نزاله که عجیبی وقتی اونجا رسیده با عبوله خواسته نظر بده، وقتی اونجا گفته لایش بله بله خودش میگه فی مرحض سرسان، در مرحض وجود سرسان این بحث میگه. یا علت و معلول بودن یا سابقه مسئول، سابقه مسئول متضادن، سابقه مسئول هم که باشن این دو سلسله به هم مرتبطن و انطباق صورت میگیره. علت و معلول هم باشن دو سلسله منطبقن، یعنی با هم ارتباط دارن، قابل انطباقن. و اگر سابقه مسئول هم باشن همینطور، علت و معلول هم باشن همینطور. فقط در اون جایی که برهان تزریق ایجا میکردیم یه سلسله مال خودش بود، یه سلسله مال خودش بود، اونجا ها ناچار بودیم تفسیر کنیم. کما سیاسی در کلام مصنف در نقد المحصل، شما این کلام رو بعدا در مبحث حدود احسان انشاءالله تعالی نقد کنید. چه این قیزه اعتراض مهمی است که در اینجا شده و این اعتراض تا وقتی که بخوام وارد برهان چهارم بشیم طول میکشه. یعنی تمام این بخش اخیری که در برهان سوم داریم صرف این اعتراض جواب این اعتراض میشه. وقتی این اعتراض جواب تمام میشه میگه این برهان چهارم، میگه وارد برهان دیگه میشه. ما در این برهان سوم ادعا کردیم که سلسله معالی یکی کم دارد. به تعبیر دیگه ادعا کردیم که سلسله علل یکی زیاد دارد. ایشون میفهمد که، یعنی معترض میفهمد که برای ما روشن نیست که سلسله علل یکی اضافه دارد. اگر سلسله متناهی بود میتونیسته بگی آخرش یکی اضافه شد، آخرش یکی اضافه در اومد، ولی وقتی نامتناهی است تو اون آخرش از کجا دیدی که حکم کنی به این که اضافه داره؟ آخری نداره که، همیتونی میره با اضافه میره. توجه کردید این اشکال به یه بیان دیگری در برهان تطبیق هم آمد که هم ما خودمون نقل کردیم هم از قبسات میدامات گفتیم. بالاخره یه دونی اشکال ما در قبلش هم مطرح کرده بودیم، الان داریم به بیان دیگه مطرح میکنیم و جواب دیگه میدیم نه در جواب تبدیل. پس مطلب روشنه، اشکال مستشل اینه که از کجا گفتی سلسله علل یکی اضافه داره؟ اگر سلسله متناهی بود میتونستید بگید یکی اضافه داره. وقتی نامتناهی شما چه خبر از آخر این سلسله دارید که حکم میکنید به اینکه یکی اضافه داره؟ فرنگیر هاذه الملازمه، هاذه الملازمه اینطور بود، گفتیم اگر سلسله ای داشته باشی مرتب و معلولش را حذف، معلول محضش را حذف کنی و بعد دو تا سلسله چنانی تشکیل بودی، یکی میشود زاید یکی میشود ناقص، این یکی میشود زاید یکی میشود ناقص تالی بود، اگر این کار رو بکنی یکی میشود زاید یکی میشود ناقص، این تالی بود. ملازمه بین این دو تا رو این معترض می قبول نداره. اینطور نیست که اگه اون کارو کردم دو تا سلسله درست بشه، یکی زاید یکی ناقص، من اون کارو میکنم سلسله ها درست میشن، زیاد و نقصی هم نیست. چرا؟ چون سلسله ها بی‌نهایتن. اگر دو سلسله متناهی بودن حتی شما تمام بود، با اون کارهایی که انجام میدادی یه سلسله میشد ناقص یه سلسله میشد زاید، اما چون دو سلسله نامتناهی هن شما نمیتونید با اون کارتون یکی رو زاید کنید یکی ناقص کنید. فنگیر حاضر ملازمه یعنی این که لازم است سلسله علل یکی اضافه داشته باشن، این ملازمه آشکار نیست. و این نمایی از هر لزوم مدالت ظاهر میشود لزوم زیاده در هر قطعه متناهی منها از این سلسله. اگر قطعات متناهی درست کنی آخر این قطعه که میرسی میبینی بله سلسله علل یکی اضافه پیدا کرد در سلسله مالی، اما اگر بخواهی قطعه قطعه نکنی سلسله رو سلسله بی نهایت قرار بدی، باید تا آخر بروی، تا آخرم که نداره از زیاد و نقص هیچ ظاهر نمیشن که تو حکم کنی به این که یکی زاید یکی ناقصه و بعدم ادامه بدی و رفته به نتیجه بسید. اینما یز هر لزوم زالش، یعنی لزوم این که یکی زاید باشد یکی ناقص باشد ظاهر میشود فی کل قطعت متناهیت من ها، یعنی از این سلسله هر قطعه متناهی میتونه برای شما آشکار کنه که زیاده توش هست، اما مجموعه که بی نهایت هست نمیتواند وجود زیاده را آشکار کند. پس شما چطوری به این زیاده ای که روشن نیست دارید استدلال میکنید؟ این جواب این سوال نیست. اما جواب اینه که عقلی رو که ضروری داره، منتها ضروری حسیه، ضروری حسی نیست. این حکم هم حکم اجمالیه، تفصیلی نیست، ولی بالاخره حکم عقله و باید پذیرفته بشه. عقل حکم می کند که هرگاه دو جمله ای داشته باشیم، دو سلسله ای داشته باشیم، یکی سلسله علل یکی سلسله معالی، به همون وقتی که گفته شد باید علتی خارج وجود داشته باشد که ثابت بر همه باشد و تمام این تطبیقات بعد از او قرار بگیرد. یا به تعبیر دیگه این تطبیقاتی که پیش رفتید و به آخر رسیدید یه علت سابقا باید ورای این تطبیقات باشه. اینو عقل حکم کنه، حکم حدسی هم هست، چیزی ندیده که بگه از طریق حدس به دست آورده، ولی حدس بدیهی است، احتیاج به استدلال نیست. خودتون بزنید، خودتون مراجعه کنید. این علت و معلول ها که با هم تطبیق میکنن، بالاخره باید هر دوشون متکی باشن به یه علت سابق. بنابراین یه علت سابق در اینجا ما لازم داریم. در جمله متناهی علت سابق خیلی راحت اثبات میشه و قبول میشه، اما در جمله غیر متناهی عقل حکمشو میکنه اما نمیتونه تا بی نهایت بره و بی نهایت رو مشاهده کنه، ولی عقلشو حکمشو کرده و ما باید تابع حکم عقل باشه. عقل فرقی نداشته بین سلسله نامتناهی و سلسله متناهی، فرقی بین این دوتا نداشته، ولی زمان ما هم دارد فرق بذاریم. اما این که فرق نداشته علتش این بوده که نتونسته تا بی نهایت بره. اینو بعدم باید از کنم، این اضافه گفتن بعدم توضیح میدم. پس این طور شد جواب که عقل یه حکم بدیهی حدسی در اینجا دارد که عام است، هم شامل اونجا می شود که سلسله متناهی باشد، هم شامل اونجا می شود که سلسله نامتناهی باشد، شامل هر دو می شه. و ما اون حکم اجمالی رو باید قبول کنیم. و اون حکم اجمالی اینه که اگر دو سلسله داشتید که یکی علی یکی معلولی و با هم تطبیق کردن، در هر تطبیق شما یه علت سابقه دارید. حالا اگر علت سابقتون هم هم باز مبتلا به تطبیق باشد، باز برای تطبیق او باید یه علت سابقه داشته باشه به هاشست. و قهرن این سلسله علت سابق میخواد. اگر علت سابق میخواد باید اون سلسله دیگر زودتر از این تموم بشه تا علت سابق تصور بشه. اون سلسله دیگر که سلسله معالی و زودتر تموم بشه تا علت سابق تحقق پیدا کنه. اسما در اونجایی هم که نامتناهی هم احتیاج به ثابت داریم. وقتی ثابت وجود گرفت پس باید تطبیقات تموم بشه به همون بیانی که گفتیم و ثابت بشود که علتی ثابت بر تمامی معالیل موجوده و معالیل به او خرج می شود. که این جواب چون یه مقداری توضیح بیش از این می خواهد و بعدم تقریبا ادامه داره در حدود 3 صفحه به کتابون ما البته با پاورقیه که داریم، ظاهرا باید بمونه برای جلسه برمیشه.